5 دقیقه خبر بشنویم و برگردیم. بفرمایید.
بشنویم و برگردیم.
ساعت 10:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ورزش. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و روز بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی و دعوت میکنم به خبرهای ورزشی بانوان توجه بفرمایید. بانوی رزمیکار ایرانی موفق به کسب نشان برنز بازی‌های جهانی مسترشیپ شد. بازی‌های جهانی مسترشیپ با حضور ورزشکارانی از 30 کشور به صورت برخط به میزبانی اسمی کره جنوبی برگزار شد و زهرا فتاحی ملی پوش کشورمان در اجرای فرم سبک یونگ مودو نشان برنز دریافت کرد. همچنین در رقابت‌های تیمی و در بخش دفاع شخصی تیم دو نفره بانوان در جمع 6 تیم برتر مسابقات قرار گرفت. یونگ مودا یک هنر رزمی ترکیبی مدرن کره‌ای است که تکنیک‌های مختلف تکواندو، هاپکیدو، جودو، بوکس و کشتی در آن کارایی دارد. رقابت‌های انتخابی تیم ملی اسکواش زنان ایران برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا با حضور 11 نفر از برترین‌های ایران در مجموعه ورزشی انقلاب تهران در حال برگزاری است.
برترین اسکواش بازان ایران در انتخابی تیم ملی شرکت کردند. الهام رمضانی مسئول برگزاری مسابقات:
11 نفر از بازیکنان که توی رنکینگ کشوری برتر هستن توی مسابقات حضور دارن. از این 11 نفر 4 نفر رو ما انتخاب می‌کنیم به همراه 4 نفر از بازیکنان کمتر از 19 سال برای مسابقات قهرمانی آسیا.
الهه مولا دوست سرداور مسابقات:
سرمربی تیم ملی توی مسابقه حضور داره و نکات برداری میکنن، تمام مسابقات فیلم برداری میشه که بعد آنالیز بشه، در کنار امتیازی که بچه ها میگیرن شاید نکاتی هم هست که حالا مد نظر خواهند داشت.
این رقابت ها 3 روز است و اسکواش بازان در مجموعه انقلاب تهران با هم رقابت میکنند. زینب زیایی عضو تیم اسکواش تهران:
یک برد داشتم. در این مسابقات 10 نفر برتر کشور هستن که با هم دیگه بازی میکنن.
رشته اقتداری عضو تیم اسکواش کیش:
تا به اینجای کار نتیجه ها تقریبا خوب بوده، انشالله که حالا بتونیم افرادی که شایسته هستیم در تیم ملی حضور داشته باشیم.
نجمه بوشهریزاده عضو تیم اسکواش یزد:
رنگ 6 ایران هستم و خب تمریناتمونم رو داشتیم و امیدواریم که حالا در طی مسابقات عضو 4 نفر بشیم.
غزال شرفپور عضو تیم اسکواش گرگان:
به نظر من هیچ چیزی بالاتر از اینکه عضو تیم ملی باشی وجود نداره. خدا رو شکر اینجا خوب بوده و انشالله بتونم جز 4 نفر برتر قرار بگیرم.
4 اسکواش باز برتر این مسابقات برای حضور در رقابت‌های آسیایی 3 مرحله اردو پیش رو دارند.
مسابقات اسکواش قهرمانی آسیا اردیبهشت 1403 در چین برگزار می‌شود. محبوب ابوفضلی، خبرگزاری صدا و سیما.
نازنین ملایی ملی پوش روینگ ایران در واکنش به خلف وعده مسئولان استانی قایقش را به آبها سپرد. علیرضا سهرابیان رئیس فدراسیون قایقرانی درباره دلیل غیبت نازنین ملایی در اولین مرحله تست انتخابی تیم ملی گفت: خانم ملایی در تماس تلفنی به من اعلام کرد برخی از مسائل پیش آمده از جمله خلف وعده استاندار گیلان در واگذاری امتیاز مسکن مهر انگیزه حضور در میادین را از او گرفته است و می‌خواهد تا دیر نشده برای امرار معاش و تامین آینده وقتش را صرف کار دیگری کند. نازنین ملایی متولد 8 بهمن 1370 در بندر انزلی است و چندین مدال ارزشمند در بازی‌های آسیایی و رقابت‌های قاره‌ای و همچنین کسب رده 11 المپیک 2020 توکیو را در کارنامه دارد. هفته نهم لیگ برتر والیبال بانوان فردا برگزار می‌شود و تیم‌های تهرانی سایپا و مهرسان برای کسب پله دوم جدول با نمایندگان اصفهان دیدار می‌کنند.
هفته دوم دوره برگشت لیگ برتر والیبال بانوان در تهران و یزد دنبال می شود. مونا خواجه کلایی بازیکن تیم سایپا:
دو وقت بازی ها تموم شد، همه تیم همه دو بازی کردن و همه به دست رو بردن. خیلی از ما بازیکن گرفتن، فکر کنم که بازی سختی رو برگشت بازی داشته باشه.
در این هفته تیم صدرنشین فولاد مبارکه سپاهان در تهران مقابل مهرسان سفارایی میکند. سایی بازیکن تیم فولاد مبارکه سپاهان:
بازی سنگینی داریم، خیلی تمرین پرفشاره، دو تا از بازیکن‌های خوب بهمون اضافه شدن، امیدوارم که این هفته با پیروزی پشت سر بذاریم.
فریبا صادقی سرمربی تیم فولاد مبارکه سپاهان:
در دور برگشت تلاش کردیم که حالا با تقویت بازیکن در نیم فصل و این مقدار اصلاح تکنیک و کارهای بدنسازی بهتر شبل تیم رو اوکی‌تر کنیم.
نارنجی پوشان سایپا در یک بازی خانگی برابر ذوب‌آهن به میدان خواهند رفت. نیلوفر حجتی سرمربی تیم سایپا:
مسابقه دور برگشتمون رو داریم که با تیم ذوب‌آهن هستش. یک هفته رست داشتیم و تمرین کردیم و به لحاظ بدنی تو شرایط مناسبی هستیم.
در دیگر رویداد این هفته پیکانی‌ها به مسافه هوران یزد می‌روند. در پایان هفته نخست دور برگشت لیگ برتر والیبال بانوان، تیم‌های فولاد مبارکه، سایپا و مهرسان به ترتیب جایگاه‌های اول تا سوم جدول رده‌بندی را کسب کردند. انسیه ورزنده، خبرگزاری صدا و سیما.
از همراهی شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. سلامت و ورزشکار باشید و خدا نگهدار.
خیلی ممنونم از اینکه برنامه هواداری رو میشنوید. شنوندگان محترم، از شبکه رادیویی ورزش با شما هستیم و داریم ابعاد مختلف اتفاقات فوتبال کشورمون در حوزه بستن قرارداد، سقف بودجه، آرایی که کمیته انضباطی داد و کمیته استیناف شکستش صحبت میکنیم. اینکه کجاهاش برای شما روشنه و قابل فهم و قابل درک و کجاهاش براتون مبهم، ابهاماتتون رو به ما بگید و در این برنامه در موردش صحبت بکنید.
ازتون پرسیدیم که نظرتون چیه راجع به این اتفاقات و اینا. دیگه ذره سخت انتخاب پیامک، چون دلاتون پره، بعد یه بخشیشو واقعا نمیدونم، نمیشه خوند دیگه در رسانه، اینجوری نمیشه واقعا حرف زد، ولی تلاش میکنیم که یه ذره تعدیل بکنیم. 912-12-75 نصف پیام، خوندم پیام تو رفیق، ولی نصف دومشو با اجازت بخونم. گفتن که چند نفر آدم بی سواد و مقرز با احساس، عشق، روح و روان میلیون‌ها علاقمند بازی میکنن. شما وقتی رأی میدی که همه ناراضیان، حتما یه جای کار میلنگه. اینم نظر دوستمون بود که راجع به این ماجراها نوشته بود. حافظ نکته خوبی گفت، همه یه فوتبال تیم ما نیست، یه ذره کلیتر و کلانتر باید به ماجرا نگاه کنیم و نمیدونم، کلیتر اگر شاید نگاه بکنیم بهتر باشه.
گفتن که آقا وقتی دو تا دستگاه اجرایی قانون رأی خودشونو قبول ندارن، چطور توقع داریم مدیر عاملان باشگاه ها قبول بکنن؟
خیلی حرف درستیه.
درست متو اجرایی نیست دیگه،
دستگاه
قضاییه، یه جوره حقوقیه.
آره. ولی حرفش حرف درستیه.
مفهوم.
مثلا الان تو مدیر عامل یه باشگاهی فرض بکن، همچین اتفاقی داره میفته، تیمت هم تحت فشاره، ممکنه مثلا تو با خریدن یه دفاع آخر تیمت اصلا بشه در حد یه تیم مدعی، و اگر اونو نخری خب مثلا تیمت خیلی افت بکنه. یعنی یه وقتای فاصله بین خوب و بد بودن یه تیمایی یه دونه بازی کنه اونجایی که میلنگه کارشون. خب تو مثلا رسیدی به سقف، به عنوان مدیر عامل چه انتخابی میکنی؟ میگی آقا سقف رو رد کنیم، اب نداره، اینا فرمالیته است، یا میگی نه این بالاخره قانون گذاشتن و ما باید اجراش بکنیم؟ و یه حرف درستی داره میزنه دوستمون، میگه که خب مدیر عاملا طبیعیه که تردید، سرمربیا، همه کسایی که دستن در کارن توی فوتبال، خب معلومه که باید تردید کنن و فشار بذارن روی اینکه آقا سقفو بشکن، ولش کن. میدونی الان مثلا دعواهای اول فصل بین یحیی و درویش، جواد و خطیر، خب همه در واقع کسایی که تو کار فوتبال بودن، حرفه‌ای‌تر فوتبال دنبال می‌کردن، حقو می‌دادن به مدیر عامل‌ها، می‌گفتن خب آقا اون چه جوری سقف رو رد بکنه، چه انتظاری داری، این همه داری فشار می‌ذاری. خب الان که این رأی صادر شده، ما همه الان اونجا داشتیم حرف می‌زدیم با هم قبل برنامه، خب پس نظر سرمربی درست بوده دیگه.
ببین از یه صندلی دیگه بشینیم این بحثو نگاش بکنیم. ابتدای فصل مدیران عامل به عنوان اساتید مدیریتی قرار گرفتن جلوی سرمربیان به عنوان اساتید فنی، و اینا بینشون اختلاف افتاد. اساتید فنی گفتن آقا ول کن اینا همش کشک نمیتونن، بگیر چیکار کن، رد کن. اون گفت آقا من نمیتونم، اگه بگیرم باید برم جواب پس بدم، با توجه به فوتبالی که یا دولتیه یا خصولتی، چه توی سپاهان باشم، چه استقلال باشم، چه پرسپولیس باشم، تهش باید برم جواب بدم. چون اگر سپاهان باشم خب بودجه رو از کارخونه گرفتم، استقلال پرسپولیس هم باشم که خب دولتی هم باید برم جواب بدم، بگم آقا از کجا آوردم، چرا بدهی بالا آوردم، و و و. رأی که ما الان دادیم با احترام تمام قد و ایستاده نسبت به اساتید فنی و سرمربیان که تو حوزه فنی اونها جلودار هستن ولی در حوزه حقوقی قاعدتا محلی از اعراب ندارن، ما رأی دادیم، رأی ندادیم، رفتاری کردیم که در بعد حقوقی و مدیریتی کاملا فعالیت اساتید این حوزه رو بیرنگ کرده و اساتید حوزه فنی که در حوزه حقوقی و مدیریتی قاعدتا، بازم میگم، نمیتونن سواد و محلی از اعراب داشته باشند، به کرسی نشسته و درست بوده. یعنی ما اساس خودمون رو زیر سوال بردیم با رفتاری که در مورد تخلف ها، آرایی که در مورد تخلف ها انجام دادیم و صادر کردیم. تماما اومدیم حق رو دادیم به کسانی که خب در جایگاه حقوقی نیستند، سواد حقوقی ندارند، حقوقدان نیستند. ما خودمون رو زیر سوال بردیم و گفتیم بله، شمایی که فنی بودی، شمایی که فوتبالیست بودی، شما درست میگفتی، ما اشتباه کردیم، شما اتفاقا کارتو درست انجام دادی، کار غلطه. اصلا از هر زاویه بهش نگاه میکنم، فوتبال تو مخمسه انداخته فوتبال کشورمون رو. چی داریم دیگه محسن؟
بذار چند تا پیام بخونیم. بچه اگر تلفنی هم داشتیم میتونیم این لابلات داریم، الان تلفن داریم، خیلی خوب بریم تلفن بشنویم، این ما بین بیایید که پیامک مردم رو هم بخونیم.
والا من نمیدونم این بابت چی این قانون اومدن تصویب کردن به اصطلاح خودشون، و این قانون خودشون نقض کردن. خب از یه طرفی ما قانونگذار باید به قانون احترام بذاریم، ولی از یه طرفی هم میبینیم بی‌ثباتی واقعا در مدیریت فوتبال ما بیداد میکنه. خب مثلا اومدید قانون نمیتونم نقل و انتقالات و اینا رو تصویب کردید، یه سری رعایت کردن، یه سری رعایت نکردن. خب اونایی که رعایت نکردن چطوری باشون برخورد نمیشه؟ چطوری اونایی که این قانون رو تصویب کردن امروز دم از بیقانونی و اینا میزنن؟ خب اینا هیچ حقی ندارن. اصلا چی بهتون بگم، یه چیز غیر ممکنیه تو فوتبال ما. تا وقتی که این مسائل تو فوتبال ما ادامه داشته باشه، ما به هیچ جایی نمیرسیم. خدا شاهده انشالله که درست بشه، ما امیدواریم درست بشه، ولی درست نیستم. خودم یه پرسپولیسی ام، درست نیستم از یه تیم خوب اسپانی که داره خوب بازی میکنه یه دفعه بیایم شش تا رو محروم میکنیم، اینم خوب نیست واقعا.
گفتن کلن باید قانون بذارن هر تیمی هر جور خاص قرارداد ببنده، ولی از تیمی که ازش شکایت بشه توسط کس جریمه شد به ازای هر جریمه یه امتیاز کم بشه. این باعث میشه باشگاه‌ها درست و طبق توان خودشون قرارداد ببندن. 930-176 دو رقم پایانی 58.
من خیلی ممنونم از این که این موضوع مورد بحث این هفته قرار گرفته. من میخوام توجه شما رو به آخرین دستوری که فدراسیون فوتبال گذاشته، کمیته انضباطی یا استیناف، نمیدونم که 6 بازیکن سپاهان رو محروم کرده تا اینکه قراردادشون رو کم کنن. یعنی بیقانونی در باشگاه سپاهان اتفاق افتاده. سوال اینجاست پس اون بازی های قبلی چی که به راحتی مجوز بازی داشتن و بازی کردن؟ خیلی ممنونم. ابعاد و خیلی هاشو دارید میپردازید، بسیار بسیار گسترده است. یکی از تیمایی که به نظر من به شدت محروم شد از این داستان رهاتی ها از دستات پرسپولیس بود که با تمکین به سقف قرارداد نتونست بازیکنهای خوب بگیره و بازیکن خوبش هم از دست داد. خیلی متشکرم، تندرست باشید. مدین هستم از تهران.
ارسلان امیری از خرموج گفتن که وقتی اول فصل داشتن میگفتن که زمین چمن خوب و ورزشگاه برای تیم ها واجبه و اینا اجرایی نمیشه، ببین چقدر نکتش نکته درستیه. باری کلا یه وقتی این اجرایی نمیشه و سرخابی ها با پیکان و هوادار باید بدون تماشاگر بازی بکنن، خب سقف بودجه هم تو همین مایه ها بوده دیگه. پس نتیجه میگیریم هر کی پول داره میتونه مثل بایرن تیم های دیگه رو خراب و خودش رو آباد کنه. حالا البته اینجا داره یه تیکه میندازه به سپاهان، کاری با اینش ندارم و همچین حرفی زیاده دیگه. راست میگه، میگه آقا یه سری قوانین شما گذاشتید اجرا نمی‌کنید. خب آره دیگه، میتونی بقیه رو وقتی تو مثلا دو تا مورد رو اجرا نمی‌کنی هیچ بعید نیست که مورد سوم چهارم رو هم اجرا نکنی، چون اون نکردی دیگه.
در تکمیل صحبت تو و این دوست عزیزمون ارسلان امیری که نکته خیلی درستی رو اشاره کرده، اینو بگم آقا این دومینو در نهایت کل ساختمون فدراسیون رو میاره پایین. کل ساختمون فدراسیون یعنی فوتبال ایران. این دومینو داره یکی یکی میفته. شما قانون گذاشتی گفتی باید این شاخص ها رو برای مجوز ملی داشته باشن، کدوم باشگاه ما داره؟ گفتید ورزشگاه درست باید داشته باشن، کدوم باشگاه ما داره؟ گفتید که باید ساختار باشگاهیشون تو تیم های پای مشخص باشه، کدوم باشگاه ما داره؟ سالهای سال AFC رو طبق گفته مسئولان زیربط با مدارکی که گفته میشد ساختگی است باهاش برخورد کردیم و اونها هم با ما مماشات کردن و تیم هامون مجوز حرفه‌ای گرفتن. این ساختار همینطوری اومد. قانونهایی که گذاشتیم رو شل گرفتیم تو نقل و انتقالات، تو بدهی ها، چه زمانی که سقف قرارداد بود چه الان که سقف بودجه تدوین شده، نتونستیم اجراش بکنیم. معلومه که همینطوری یکی پس از دیگری میفته. همین الان شما از تصمیم داورت ولو درست نمیتونی دفاع بکنی. خب این دلیلش چیه؟ نداشتن اقتدار نهاد و اون
مدیریت
فوتبال گذار بخواستم میگم قانون گذار، فوتبال گذار اصلی
متولی فوتبالمونه،
متولی فوتبالمونه دقیقاً. خب این یعنی از سکه افتاده. بازم تاکید میکنم شما اینقدر قوانین متعدد گذاشتید و هی مماشات کردید، کوتاه اومدید، کت خدا منشانه باش برخورد کردید، ریش سفیدی باش برخورد کردید، حالا اینجا نسیخ بسوزه نکباب، اون هوادار داره، این فضای مجازی داره، اون مصاحبه میکنه تو نشست.
هفته پیش کمیته انضباطی به خاطر اینکه رأیش لو رفته بود رأیش رو اعلام نکرد.
بله،
گفت بذار یه هفته دیگه. اولا چرا لو رفته؟ واقعا این خودش ماجراست. بعدش هم حالا لو رفته دیگه. رأیت اگر اینه که پشتش وایسه دیگه، بگو استدلال من قدرتمنده و اصلا برای مهم نیست، همینی که هست.
یه خواهشی بکنم، میگن حرف میاره. تا زمانی که ما ترس داشته باشیم از فضای مجازی و لشکرکشی هاش، یا عشق داشته باشیم به دست و جیغ و هورای این فضا، فوتبالمون از این هم که هست بدتر خواهد شد. ما دل بستیم به یه سری لایک و کامنت و عرضم به خدمت شما دیده شدن یا ویویی که در فضای مجازی هست. دل نبندید به اینا، فوتبال در فضای حقیقی بازی میشه و در این فضا باید تصمیم گرفته بشه. بارها از مسئولان فدراسیون، برخیشون البته، من شنیدم که آقا فوش میخوریم فلان کار. اگر خب مگه مجریش نمیخوره، مگه داورش نمیخوره، مگه بازیکنش نمیخوره، مگه مربیش نمیخوره؟ به خدا ما، من و همکاران من، ما هم کم نخوردیم سر یه سری حرفامون. ولی اگه قرار باشه که از اونجا بترسیم یا دل ببندیم به اون، اون اسمش مجازی، تموم شد و رفت. بر اون اساس بخوایم تصمیم بگیریم، بر اون اساس بخوایم رفتار بکنیم، سنگ رو سنگ بند نمیشه. من این خط و ربط رو به وضوح تو فوتبال کشورمون میبینم بابا، بی‌تعارف.
اینجا بوق چیه؟
قابل توجه هوادارای قانون بد از بیقانونی بهتره. قانون بد هرج و مرج آفرینه. اینم نمونه کار.
من اصلا کاری ندارم آیین نامه جدید درسته یا غلط، قانون سقف بودجه درسته یا غلط، آرای کمیته انضباطی درسته یا غلط، حتی رأی کمیته استیناف درسته یا غلط. من میخوام بدونم چطور هم استقلالیایی که چند ما تو برزخ بودن که الان ازمون امتیاز کم میکنن از رأی استیناف شاکیان که فقط سر استقلال کلا رفت، هم پرسپولیسیا که امتیازشون برگردونده شده شاکیان که هدف قوانین تضعیف پرسپولیس بوده، هم تیمای دیگه که قانون رو رعایت کردن و داشتن آروم خودشونو میکشوندن بالای جدول. یه سپاهانی ها ساکت و آروم نشسته بودن یه گوشه، دوغ و گوشفیلشونو میخوردن که گفتن از 6 تا بازیکنتون که سقف قرارداد رد کرده بودن نمیتونید استفاده کنید، که اونا هم خدا رو شکر شاکی شدن که واضحه میخوان به سپاهان آسیب بزنن، میخوان ما نباشیم. آخه الان وقت گفتن بود، ما داریم میم تو زمین بر بازی. پیام رضا عادی کاوه احسان بیاد بیرون. بعد حالا یکی میگه چرا بعد از باخت سپاهانی رأی صادر شد؟ چرا قبل بازی سپاهان اعلام شد؟ چرا دو هفته بعد از بازی استقلال پرسپولیس اعلام شد؟ چرا بعد از ظهر اعلام شد؟ چرا صبح اعلام نشد؟ چرا سه شنبه اعلام شد؟ چرا چهارشنبه اعلام نشد؟ آقا هر وقت اعلام شه یه روز هفته است که یا صبح یا بعد از ظهر، یا یه بازی قبلش انجام دادید یه بازی هم بعدش بعد انجام بدید. این وقت مناسب نظر شما کیه؟ ولی مسئولین عزیز شما هم یکم حواستون جمع کنید که اینقدر سایه‌بازی در نیارید. خب چرا وقتی قانون میذارید جریمه‌شو تو قانون نمیبینید؟ چرا جریمه نذاشتید امتیاز کم کردید؟ چرا کم کردید برگردوندید؟ خب تیما شاکی میشن دیگه. یه ذره دقت دوست جان. آها برای جریمه مالی بود. سود شما هم تو همینه. درسته درسته. حالا آقا ادامه بده، دستتون درد نکنه، مزاحم شدیم. خدا نگهدارتون. خدا حافظ. خدا
ساعت 10:53 است و شما برنامه هواداری رو میشنوید از شبکه رادیوی ورزش. موضوعمونم آرای کمیته انضباطی استیناف و کلن بحث کارگروه سقف بودجه است. آقا من میخواستم اعضای کارگروه رو راستی معرفی کنم.
بله بله معرفی کنیم. آقای خطیر،
مردم عزیز،
آقای نصیرزاده.
ببینید این به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ با صدور احکامی توسط جناب آقای مهدی تاج رئیس محترم فدراسیون فوتبال و در راستای حسن نظارت بر اجرای دستورالعمل ناظر بر قرارداد و سقف بودجه باشگاه‌ها که به تصویب هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال رسیده، آقای منصور قمرزاده نایب رئیس فدراسیون به عنوان رئیس این کارگروه منصوب شدند.
درسته.
علی مرزا کشوری فر، جمشید نورشرق، محمد حسین حمیسی، مهدی کردانی و جواد محمودزاده هم به عنوان اعضای کارگروه منصوب شدند. این کارگروه وظیفه حسن نظارت بر دستورالعمل ناظر بر قراردادها و سقف بودجه باشگاه‌ها که به تصویب هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال رسیده رو
خب نه بله.
این ناظر، بله این ناظر. حالا در مورد اینکه اعضا و اون کسانی که اینو تصویب کردن چه کسانی بودن در ادامه خدمتتون میرسم. این تا اینجا ناظرین رو داشته باشید.
آره، اعضا که اون کسایی که مصوب کردن آقای نصیرزاده بوده، آقای خطیر بوده، خود آقای قمبرزاده هم بوده و اعضای دیگری هم بودن که حالا الان پیدا میکنیم بهتون میگیم. ولی الان نکته که وجود داره اینه که باشگاه استقلال بیانیه‌ای رو صادر کرد و اعتراض کرد به این ماجرا و گفت روز بیقانونی فوتبال بود و بعد از این باشگاه استقلال خودش رو موظف نخواهد دونست که آیین‌نامه های داخلی رو اجرا کنه و از این به بعد بر اساس قواعد و قوانین فیفاست که اقدام میکنه. خب این برای من خیلی عجیبه این بیانیه. حالا متن بیانیه رو کاری ندارم، اما میتونه درست باشه. صادر کننده بیانیه آقای علی خطیر خودش از مؤثرترین آدم های کارگروهی بوده که این آیین نامه رو مصوب کردن.
بله.
و مشخصا داره کمیته استیناف میگه که آقا این چیزی که شما مصوب کردید خودتون باید در انتهاش جرایمش رو هم مصوب میکردید، براش یه ضمانت اجرایی حتما پیشبینی میکردید که نکردید. میدونید معنیش چیه؟ معنیش اینه که دوستانی که در کارگروه بودن اشتباه کردن. مشخصا دارن اینو میگن دیگه آقای صالحی، چیزی دیگه که نمیگن اینو دارن.
جالبه
میگن.
حالا چرا اینو میگن؟ تو این کارگروه نفراتی بودن مثل جناب آقای قنبرزاده نایب رئیس دوم فدراسیون، جناب کشوری فر سرپرست سازمان لیگ، جناب فرشید طاهری مسئول کمیته نقل و انتقالات سازمان لیگ، آقای مصطفی زارعی رئیس دپارتمان مجوز حرفه‌ای، جناب جمشید نورشرق رئیس کمیته وضعیت، آقای ابوالفضل حسن‌زاده رئیس کمیته انضباطی این کارگروه بودن، جناب هوشنگ نصیرزاده رئیس کمیته تدوین و تطبیق مقررات و البته مدیر عامل باشگاه تراکتور که بعد از یه مدت اومدن بیرون، و جناب آقای علی خطیر مشاور عالی رئیس فدراسیون تو این کارگروه حضور داشتن.
کدومشون حقوق نمیدونن؟ همشون حقوق میدونن غیر از اینه؟ کدومشون نمیدونستن که باید براش یه ضمانت اجرایی بذارن؟ میشه مگه همچی چیزی؟
ببین ما وقتی در مورد آقای دکتر نورشرق صحبت میکنیم در مورد یک شخصیت حقوقی بسیار
درجه یک
داریم صحبت میکنیم. یعنی که آخه بعضیا نمیدونن پیشینه بعضی افراد رو به خاطر اینکه خیلی در رسانه نیستن و بعدن فعالیتشون حقوقیه. آقای دکتر جمشید نورشرق اصلا در مورد مسائل حقوقی من گویا شرمم میشه ازشون سوال بپرسم، یعنی از نظر حقوقی اینقدر بالان. در کنارشون خود آقای حسن‌زاده میگم آقایشون قاضیه، قاضی ایشون خیلی جدیه کارش، خیلی جدیه کارش. یا در کنار همه این عزیزان آقای مصطفی زارعی رئیس دپارتمان مجوز حرفه‌ایه، یعنی با AFC داره تنه به تنه میشه. و حالا خود آقای دکتر علی خطیر فارغ از بحث مدیر عاملی استقلالشون، علی خطیری که من دیروز امروز نمیشناسم که از خیلی وقت پیشه که همدیگر رو میشناسیم، آقای علی خطیب واقعا اشراف کاملی به مباحث قانونی فوتبال دارن.
ایشون وکالت میکنن
دقیقاً.
آره و این خیلی برام عجیبه و من مگه میشه
و این کارگروه یه ضمانت اجرایی به قول تو بیرون نیومده محسن؟ این خودش یه ابهامه. ابهام دیگه چیه؟ این که خب کمیته انضباطی الان اومده بر اساس تصمیماتی که این عزیزان تو این کارگروه گرفتن اذعان میکنه که نداریم و به خاطر اینکه نداریم من این حکم رو میشکنم و برمیگردم. آیا نباید
استیناف.
بله کمیته استیناف. آیا نباید مثلا اونا هم حضور میداشتند یا خیر، یا نباید یه جوری فعالیت میکردی که الان کمیته استیناف تمام جلسات، تمام نوشته ها، تمام دستخط هایی که این کارگروه زحمت کشیده و پاش نشسته و نوشته نقشه براب نکنه؟ درستم نقشه براب کرده، یعنی با تحلیل خودش درسته، نمیشه ایرادی بهش گرفت کمیته استیناف. خب یه حقوقی که توی این کارگروه نبوده اومده بالا سرتون، اولین حقوقی که به پستتون خورده که توی این کارگروه نبوده، اومده گفته با جمعش کن، مثلا نمیتونی کم کنی. حالا تموش.
عجیب غریبه یه ذره. ببخشید دوستان، یعنی اگر دوستانی در کمیته انضباطی یا کمیته استیناف یا اعضای کارگروه دارن صدای ما رو میشنون و یه ذره ناراحت دارن میشن از چیزایی که ما داریم میگیم و معتقدن که شما اشتباه داری میگی، ببخشید خودتون انقدر ناشفافید که ما نمیفهمیم. میخواید یه ذره شفاف باشید، شاید ما هم حق رو بهتون بدیم.
با عرض سلام و صبح بخیر. به نظر من فدراسیون فوتبال بعد همون اول اعلام میکرد آقا هر کی که میخواد از سقف رد بشه 20 میلیارد بده، درآمدش خیلی از اینا بیشتر میشد، تیمای زیادی این کارو میکردن. بعد اینا هم سه تا ارگان با هم هماهنگ بودن دیگه، فدراسیون و کمیته انضباطی و استیناف، گفتن این کارو میکنیم بعد دوره برمیگردونیم حداقل یه درآمدزایی داریم دیگه. بعدم به نظر من تو رادیو من خودم شنیدم کارشونا صحبت میکرد، سپاهان یعنی آقای تاج. ممنون از برنامه خوبتون، سفرت از قم.
با سلام و خسته نباشید آقای کاظم‌زاده، آقای شاه‌مرادی. این حالا کمیته انضباطی، کمیته استیناف.